سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع خط کوفی، جلسه نهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. بعد طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یه نکته رو چند بار در جلسات قبل بهش اشاره کردیم که میطلبه توضیح بیشتری امشب داده بشه. نکته ای که اشاره شد این بود که مردم کوفه جزء نخبگان بودن و افراد معمولی مثل بقیه مناطق نبودن. در این حال باز گفته شد که اینها تابع بودن، یه موجی ایجاد شد و همه تحت تأثیر موج قرار گرفتن. خب چجور میشه هم نخبه باشن هم تحت تأثیر موج قرار بگیرن؟ نخبه که بودن به معنای اینه که در قیاس با کل مردم جامعه اسلامی با شهرهای دیگه، مدینه، مکه، با کشور یمن، با بحرین، با ایران، در قیاس با اینها، این آدم‌ها آدم‌های نخبه بودن. اونم به معنای تأثیرگذاری، آدم‌های تأثیرگذاری بودن، آدم‌های مؤثری بودن، آدم‌هایی بودن که میتونستن ورق تاریخ رو برگردونن، کمان که برگردوندن، نه یک بار و دو بار، چندین بارم برگردوندن. یک بار به نفع امیرالمومنین برگردوندن. اگر جنگ جمل رو کوفی‌ها شرکت نمی کردن قطعا امیرالمومنین شکست می خورد. جنگ با طلحه و زبیر جنگی بود که تعداد عمده لشکر امیرالمومنین از اهل کوفه بود. که الان می خونم تعابیر امیرالمومنین در وصف مردم کوفه رو براتون. و مردم کوفه برق رو برگردوندن. و اگر اون موقع مردم کوفه به میدان نمی اومدن قطعا حکومت امیرالمومنین در نطفه خفه شده بود. همون ابتدای کار شکست خورده بود، از طلحه و زبیر شکست خورده بود، چون جنگ کمی نبود. یه طرف کار همسر پیغمبر بود و خیلی ها سر همین عقب نشینی کردن، ولی مردم کوفه اومدن تو میدان و ایستادن، پیروزم شدن. جنگ های بعدی امیرالمومنین هم همینجا. مردم کوفه به نسبت کل نخبه بودن، ولی به نسبت خودشون نه، هم نخبه داشتن هم خاص داشتن هم عام. من مثال براتون بزنم، دو تا مثال بزنم قشنگ جا بیفته. الان ما یکی از طبقاتی که جز نخبگان میدونیم اساتید دانشگان، هیئت علمی، میگیم اینا نخبه های جامعه. به نسبت کل مردم قطعا اینا یه طبقه خاصی هست، قطعا اینا نخبه هست. ولی تو خود اینا که میریم چقدرشون واقعا نخبه هست، چقدرشون واقعا تحلیل سیاسی دارن، چقدر تابع این و اون نیستن، چقدر تحت تأثیر رسانه نیستن، چقدر تحت تأثیر حرف آدم‌های معتبر و موجه نیستن؟ خیلی کمن قطعا. پس تو خود همین نخبه ها ما کلی عوام داریم. به نسبت کل مردم قطعا اینا نخبه هن، ولی به نسبت خودشون هم نخبه داریم هم عوام داریم. یه مثال دیگه میزنم از مجلس شورای اسلامی. نماینده های مجلس قطعا نخبه های جامعه هن. به نسبت کل مردم نخبه هن. ولی تو فضای مجلس ما واقعا همه مجلس، همه نماینده ها همه از قدرت تحلیل برخوردارن؟ نه. گاهی میبینید طرف کاغذ دستش گرفته به پیروی از عقل سلیم به فلان چیز رأی میدم، آخرا من نمیشه این سلیم کی بود که این به پیروی از عقلش رأی داد به این. چقدر راحت فریب میخورن خیلی از نماینده های مجلس. آقا فلان چیزو تصویب کن فلان مسئله حل میشه، تصویب میکنن حل هم نمیشه، بدتر هم میشه. گاهی میبینید کل مجلس تحت تأثیر دو نفر آدمه، سه نفر آدمه، چهار نفر آدمه. فلانی وزیر بشه، فلانی وزیر نشه، فلانی استیزا بشه، استیزا فلانی پس گرفته بشه. بسیاری از نمایندگان مجلس تحت تأثیر افراد خاصی هن، چه مثبت چه منفی. لزوما نمیخوام منفی بگم، گاهی افراد خاصی هستن که اینا روحیه رشیدی دارن، میان تو میدون فرق هم بر میگردونن. گاهی هم نه، آدم هایی هستن که میان با یه فریبی، با یه دروغی. نماینده های مجلس قطعا به نسبت کل مردم نخبن، ولی به نسبت خودشون دو طبقن، عوام دارن خواص دارن. مردم کوفه به نسبت کل مردم نخبه بودن، ولی به نسبت خودشون عوام خواصی داشتن که اون خواص هم تعدادشون خیلی کم بود و خیلی اثرگذار بودن. یکیشون شورای قاضی بود که اگه فرصت بشه در موردش بحث بکنیم که کلن برق رو برگردون، با یه سکوت جنبش مسلم رو شکست، با یه فتوا ابو عبدالله رو کشت به راحتی. یه اعتبار خیلی زیادی داشت، یه جایگاه معتبر و محترمی داشت، مردم تحت تاثیر قرار گرفتن. مردم کوفه از جهت تاثیرگذاریشون نخبن، آدم‌های دلاوری‌ان، آدمایین که اهل هزینه دادنن، آدمایین که موضع میگیرن، موضعشون هم اثرگذاره. امیرالمومنین هم اینها رو دید در این مردم، رو همین حساب رو اینا حساب کرد. ببین من چند تا تعبیر براتون بخونم از امیرالمومنین تا حالا نشنیدید که حضرت چقدر از کوفی‌ها تعریف میکنن اول کار. خیلی جالبه. ما در مورد کوفی فقط بد شنیدیم. جلسه اول البته گفتم که ما می‌خوایم یکم از کوفی هم تعریف بکنیم تا بیشترم بترسیم. ببینیم این خوبی‌ها رو هم داشتن و با این خوبی‌ها امام حسین رو کشتن. خطرش اینجاست. آدم‌هایی که واقعاً اهل بیت رو دوست داشتن همیشه. امیرالمومنین فرمود که حالا می‌خونم براتون. فرمود انتم اشد العرب ودن للنبی و اهل بیته. در بین کل عرب هیچ کی اندازه شما کوفیا پیغمبر و اهل بیت رو دوست نداره. این تعبیری که اول برای کوفیا خود. بعدن هم که فرزدق و امام حسین و قلوبهم معک و سیوفهم علی. اینا دوست داره. باز میخوان بکشن. بعدن امام صادق فرمود در کل کره زمین مردم هیچ جا به اندازه مردم کوفه ما رو دوست نداره. اینا مش روایت. این محبت کم نشد. از اولی که امیرالمومنین اومد بین این مردم اینا دوستش داشتن تا دوران امام حسن مجتبی، تا دوران ابو عبدالله، تا قتل ابو عبدالله، تا انتقام ابو عبدالله، کلن دوست داشتن امام حسینو. فقط تابع یه سری محاسباتی بودن. گاهی محاسباتشون یه جوری بود که بالاخره اوضاع عوض میشه. مشکل محاسباتی داشتن، مشکل علاقه نداشتن، کم بود محبت. گاهی ما تو جامعه هم فهم کنیم صرف محبت به امام حسین کافیه. البته محبت به امام حسین لازمه، ولی اونی که آخر تعیین کار میکنه محاسبات آدم هست. تعبیر امیرالمومنین رو ببینید. حضرت میفهمن یا اهل الکوفه، ای مردم کوفه، انکم من اکرم المسلمین، شما از بهترین مسلمینید. و اقصدهم تقویما، هیچ کسی منزه شما بین مسلمین اعتدال نداره. شخصیت های جا افتاده ای دارید شما کوفیا. و اعدلهم سنتا، از جهت سنت هم از همه عادل ترید، اهل افراد تفرید نیستید. جالبه این. و افضل هم سهمن فل اسلام، هیچ کس منظور شما در اسلام سهم نداره. و اجود هم فل عرب مرکبن و نصابا، هیچ کس در بین عرب از جهت تبار و ریشه مثل شما نیست. انتم اشد دول عرب که خوندم، هیچ کس هم منظور شما به اهل بیت علاقه نداره. خب روی محاسبه اومد جلو. درست هم بود محاسبه امیرالمومنین. مردم کوفه اینجور بودن. فقط گاهی یه اتفاقاتی میافتاد، یه موجی میومد اینا رو میبرد تو خونه. با همه این علاقه و اشتیاق و شخصیت و پرستیژ و قوه درک قوی و اینا، محاسبهشون اینجور میشد که فعلا بس سکوت کنیم، فعلا حرف نزنیم بهتره. حالا اون تعابیر امیرالمومنین که حالا این تعابیر ببینید، تعابیر تند امیرالمومنین جالبه دیگه. این توی چند ساله، کلن تو 5 سال، کمتر از 5 سال تقریبا. تعابیر امیرالمومنین از اون تعبیر به چه تعابیری؟ 5-6 تا تعبیر دیگه امیرالمومنین براتون بخونم در نهج البلاغه است. در مورد مردم کوفه به کار میبرن. میفرمان که هیهات ان اطلع بكم سرار العدل. هیهات، مگه میشه من با شما عدالت رو جاری کنم؟ او اقیم اعوجاج الحق، انحراف رو مگه من میتونم با شما به مسیر اصلی برگردم؟ تعبیر دوم، خیلی نه، هر کدومش یه منبر بحث میخواد، میخوام سریع دیگه شبای آخر بحثمونه به یه ثمری برسونیم بحث. اورید و اداوی بکن و انتم دایی. من میخوام با شما مداوا کنم، میخوام با شما مسئله حل کنم، شما خودتون مسئله علیید، شما خودتون درد علیید، شما خودتون معضل علیید، من به خود شما گرفتارم. و تعبیر ادامه اینه، کن ناقش شوکت بل شوکه، مثل کسی که میخواد تیغ رو از پای کسی در بیاره. وقتی کسی میخواد تیغ از پای کسی در بیاره چی میخواد؟ پنبه میخواد، پانسمان میخواد، قطعات میخواد، ابزار میخواد، برای اینکه این تیغ رو در بیاره. بعد اون قطعات گاهی قطعات نرم و لطیفی باید باشه، با اون قطعه سفت و زمخ و تیز نمیشه این رو در آورد. بعد میفهمد که من مثل کسی هم که میخواد تیغ رو از پای کسی در بیاره، تیغ رو کناقشه شوکته بشوکه، تیغ رو با تیغ بخواد در بیاره. خب این تیغ نه تنها اون تیغ رو در نمیاره، بلکه دست خود منو مجروح میکنه، نه تنها کمک برا من نیست، بلکه این وسط خودش موزله برا منه. ما موندم با خود این تیغه چی کار بکنم؟ این تیغی که میخوام باهاش یه تیغی رو در بیارم. اینا خواص قطعا نخبه هن، آدم هایی که امیرالمومنین حساب کرده. حالا یه معضلی هست تو نخبگان که میخوام یه اشاره بهش بکنم الان، که باز بعدا بیشتر توضیح بدم. یه معضل جدی در نخبگان، بذار من یکم روانشناسی کنم برای شما. نخبگان رو جالب مزاج شناسی نخبگان، آدم های نخبه که ویژگی هاشون اینه، آدم های اثرگذار طبعا و مزاجن آدم های گرمی هن. مغزهای گرم خلاقن، مغزهای گرم و مرطوب. آدمهای سرد مزاج معمولا تابعن. این تو مسائل خانوادگی هم پیش میاد، این حواستون باشه. دختر و پسر میخوان با هم ازدواج بکنن، باید حواستون باشه که این طبعشون چه شکلیه، با هم تعدیل بشه. اگه پسره گرمه دختره کم سرد باشه، دختره کم گرمه پسره کم سرد باشه، دوتایی با هم گرم باشن، این میخواد به اون زور بگه، اون میخواد به این زور بگه، که میخواد سوار بشه آخر هم طلاق میگیرن. دوتایی هم سرد باشن، این کار رو به اون میسپاره، اون کار رو به این میسپاره، با زور طلاق میگیره. این مشکلات پیش میاد. آدم گرم قدرت مدیریت داره، ذهن گرم، مغز گرم، طبع گرم. بعد این در معرض چه خطریه؟ در معرض خطر تخیل و توهم. ممنون آدمایی که ذهن گرم دارن، خلاقیت دارن، این دیگه کم خیالات و توهماتشون هم زیاده. بعد کم کم یه محاسباتی پیدا میکنن، یه خیالاتی برمیدارن، بعد این خیالات کم کم اینجور میشه، خود فرزانه پندار میشه، احساس میکنه من خیلی کسی هم، من خیلی آدم مهمی هم، اصلا علی شده علی به خاطر من شده علی، من پشت علی رو خالی کنم علی کسی نیست. کم کم من دارم این 5 سال تاریخ امیرالمومنین توی 2 کلمه برای شما میگم، این آدم های پاکار مشتیه کف میدون کم کم کارشون به اینجا میرسه، میشینن یه کنار شروع میکنن نقد خود علی. یعنی انگار من مصلحت دیگه بهتر از علی میفهمم، من دیگه دین رو بهتر از علی میفهمم. چرا یهو 12,000 نفر خوارج چک میگیره تو حکومت امیرالمومنین؟ آدمایی که اینا تو کف میدون نماز جمعه برو من شعار بدن، امیرالمومنین دستور میده رو هوا انجام میدن. خب امیرالمومنین یه انعطافایی داره، یه جای کوتاه میاد، یه جای عقب نشینی میکنه. یکی از عزیزان چند شب پیش به من گفتن اینا که شما میگی ما احساس میکنیم امیرالمومنین ضعیف بودن، حالا البته تشریف ندارن. نه، این اتفاقا از این قدرت امیرالمومنینه، از قدرت بینش امیرالمومنین، قدرت تحلیل امیرالمومنینه. در مورد ضعف گفتم اگه امیرالمومنین ضعیف بود که اول اصلا تحت تاثیر عقیل واقع میشد که اینقدر میومد فشار میاد آقای به ما یه چیزی بده. حضرت میدونست من الان جبهه خارجی دارم، درگیری دیگه‌ای دارم، این داخل هر چی هست به نگه دارم، سر مسئله فرعی نه بذارم دو شقه بشن، سر اینکه این طرفدار عقد موقت اون طرفدار عقد موقت نیست، یه بمودن تو کوفه به شدت مخالف عقد موقت، خب امیرالمومنین هم به شدت موافق عقد موقت، فهمون اینو اگه انجام بدن زنا جمع میشه جامعه، اومد دستور بده انجام بدن یاد صداشون بلند شد. یعنی چی این کارا؟ این هرزگی ها چی میخوای بیاری؟ حضرت فهمون ولش کن نمیخوام. خب یه دم حزب الله بودن آقا یعنی چی؟ چی ولش کنی؟ حضرت فهمون ولش کن صداشو در نیار، سر چه دیگه درگیری داریم ما؟ الان جامعه رو سر این دو قطب بکنیم، طرفداران عقد موقت، مخالفان عقد موقت، هزار تا به قول قدیمی ها هزار تا سوراخ باز داریم اینجا، بعد بیایم اینجا بشینیم تفکیک بکنیم مردم و بعد دو دسته بشن تو مسجد وایسن، این وریا علیه اون وریا شعار بدن، این مسجدی ها بشن مسجد بالا طرفداران عقد موقت، مسجد پایین مخالفان، اون حاج آقای طرفداری حاج آقای مخالف، نمیذاره جامعه تو این چیزا تفکیک بشه، بیاین همه به کف میدون فعلا گیر ما علیه بنی امیه است، طرفداران بنی امیه، مخالفین بنی امیه، اونو فعلا حل بکنیم. من آوردم براتون روایتاشو خیلی زیاد داره، فردا شب میخونم ان شاء الله. تعابیر که امیر حضرت فرمودن که خیلی کارا رو میخوام درست بکنم، این پاهام بس صفر بشه، لبستوت قدمای فی هذه المذاهب، پاهام بس صفر بشه، ساختار رو اول درست کنه، اولین حکومت باید جا بیفته، آدم مردم کوفه آدم هایی که میتونن ساختار رو جا بندازن، میتونن کار دست بگیرن، میتونن دشمن رو بیرون کنن، میتونن سواره بر دشمن بشن. خب اینو یه خطری داره، این وقتی سوار شد کم کم خیالا گرمه دیگه، طبعا گرمه، تو میدون میاد دشمن میزنه موضع میگیره شعار میده داد میزنه، کم کم خیالات درش میداره. من مسئله رو بهتر از علی دارم میفهمم، علی چرا اینقدر کوتاه میاد؟ بزن آقا تمومش کن، مسئله نیست. چی مسئله نیست؟ چی میشه مگه؟ خارجی ها اینجوریه، خوارج آقا ادام کن، آقا داد بزن، بعد میگه من اصلا دین رو از تو بهتر میفهمم، یکم که میاد تو این مسیر یکم قرآن خونده و یکم کتاب خونده و اینا، کم کم احساس میکنه دین رو خیلی خوب داره میفهمه، بعد میاد امیرالمومنین میگه این تفسیر شما از این آیه غلط است، این آیه منظورش این نیست، این آیه آن را میگوید، ان الحکم الا لله، الحکم لله لا لك یا علی. وقتی میکشتن امیرالمومنین رو گفتن شمشیر که میخواست بزنه گفت الحکم لله لا لك یا علی، قرآن میگه حکم مال خداست، بچه خود طرف در میاد. امام واقع فهمود کسایی هم که روبروی امام زمان نیستن این شکلیه، خلاصتون کن، آدمایی هم که کف میدونن قلقم میکنن دشمنو، به خود امام زمان که میرسه و شروع میکنه تفسیر کردن، چون مغزش کار میکنه دیگه، میفهمه نخبه است دیگه، حالیش این پپه نیستش که بشه چیز بگم سریع انجام بده، این پپه بود که تو میدون نمیومد، تا حالا همه کار نمیکرد، دشمن اینجور آچمز نمیکرد، مغزش کار میکنه که پدر دشمنو در آورده، و هرچی هم مشکل از این مغزایی که کار میکنه، بیش فعالی ذهنی. به علی هم میرسه، به پیغمبر هم میرسه، به امام زمان میرسه، بعد میفهمن که اینا رو منتظرشون باشید، یه لشکری هم حتی آدرس دادن تو روایت به ما که امام زمان کجای مسجد کوفه با اینا درگیر میشه، یه سپاهی هم از کسانی که اول همراه امام زمان هم در فتح جهانی کمک میکنن به امام زمان، به حضرت که میخوان حکومت رو مستقر کنن، اینا شروع میکنن انقلت انداختن، بعد شمشیر میکشن رو امام زمان. انقدر این مسئله مهم بوده اهل بیت به ما پیشاپیش گفتن حواستون باشه، اینا قطعا پیش میاد، شمشیر میکشن، گفتن تعدادشون هم چقدره، کجای کوفه هم درگیر میشن، حتی کد دادن که رئیس اینا کیه، گفتن رئیسش از بنی هاشمه سیده. مسئله جدیه، جنس آدم های کوفه این شکلیه، کم کم خیال توهم برمیداره. مشکل اینا چیه؟ مشکل غرور تکبر، خودشو کم کم داره در برابر علی کسی به حساب میاره. خب بله دیگه، ما میریم میجنگیم دیگه، من نباشم که علی، ما نبودیم میتونست جنگ اولو پیروز بشه، معلومه که نه. خب باید در مورد ببینه دیگه، هوای ما رو باید داشته بشه. تو که همون علی هستی که 25 سال خونه نشین بودی، که ما نباشیم که باز خونه نشینی، پرز این آقا این توهمات نمیاد برای آدم؟ سنگینه دیگه اینا، چقدر جنبه میخواد؟ یه مالکی میخواد، یه اماری میخواد، خیلی جنبه، خیلی ظرفیت میخواد. پا به پای علی باشی، شمشیر بزنی، کمک بکنی، فتوحات داشته باشی، هیچ هم به حساب نیاری. همونجور که امیرالمومنین هیچی به حساب نمیارد در رکاب پیغمبر، همه کارا رو علی میکرد، هیچی هم به حساب نمیارد. خیلی سخته اینجا. آدم یه دو تا کار میکنه، یه رزومه درست میکنه، چهار تا فعالیت میکنه، کم کم طلبکار میشه، کم کم خوشوی کسی میدونه، یه وزنی به خودش میده. مردم کوفه این شکلی بودن، کم کم احساس کردن ما یه کسی هستیم. امیرالمومنین به اینها خطاب کرد، فرمود که منی تو به من لا یوتی، من گرفتار شدم به آدمایی که حرف گوش نمیدن. منی تو به من لا یوتی، جای دیگه فرمود لا رعیل من لا یوتا، آدم که حرفش گوش نمیدن چیکار کنه؟ حرف گوش نمیدن، میگه خودم میفهمم، میگه آقا بریم فلان جا، میگه خودم میفهمم، هر وقت لازم شد میام. بالاخره تو هم یه شخص سیاسی، تو هم یکی از بابا پای رکاب امیرالمومنین فقط تو جنگ صفین گفتن 2000 صحابه بودن، 2000 صحابه. خب تو هم یکی از صحابه، ما هم همه هم صحابه ایم، شوخ نیست. هم پیغمبری که تو جزء اصحابش بودیم ما هم بودیم، حالا ما گفتیم بیام سمت تو، آدم خوبی دونستیم، زیرک دونستیم، با سابقه دونستیم. این دیگه به معنی نیست که هرچی میگی گوش بدیم و نظر بخوای از ما، مشورت با بگیری، یه جای تو باید کوتاه بیای. و در میون اونم کوتاه میومد، اتفاقا کوتاه میومد شکست میخوردن، بعد باز میمدم یقه امیرالمومنین میگرفتن. برای چی کوتاه اومدی؟ خب خودتون گفتی باشه، تو که میدونستی چرا زیر بار رفتی، تو نمیذاشی ما کوتاه بیای، تقصیر خودت. اینا مصیبت های امیرالمومنین، این سختی هایی که ما مردم کوفه کشید. فرمود لا غنا فی کثرت عددکم مع قلت اجتماع قلوبکم. یکی این آدم ها وقتی توهم وقت تو ذهنشون میفته، آدم های نخبه، یکی ویژگی های بدی که دارن چیه؟ آدم های نخبه معمولا همکاریشون با همدیگه ضعیف، هر کدوم تکی شاخی هست، تکی علمی هست، تکی بوتی هست، این زیر بلیت اون نمیره، اون زیر بلیت این نمیاد، این با او همکاری نمیکنه، این زیر بار حرف این نمیره. فهمون تعدادتون زیاده ولی قلت اجتماع قلوبه کن، دلاتون ما هم دیگه مجتمع نیست، دلار رو هم یکی نمی کنی. تا میگن آقا به این فلان جلسه رئیس کیه؟ به اسم کیه؟ بانی کیه؟ هیئت فلان آقا؟ جلسه فلان آقا؟ این به اسم اون اساسه، اون به اسم این اساسه، ایشکی هم چشم ندارم یکی ببینه. فهمون لوکان علی به عدد اهل بدر، خیلی این عجیبه، چیزی علوش 100,000 یار داره امیرالمومنین، 100,000 یار داره. فرمود ای کاش تعداد یارای من به اندازه اهل بدر بودن. اهل بدر چند نفر بودن؟ 313 تا. میگه ای کاش این 100,000 تا میشدن 313 تا، درست حساب 313 تا حرف گوش کن، 313 تا مطیع. جای دیگه تعبیر دیگه داره، این دیگه واقعا جگر آدم آتیش میزنه. فرمود لبدت تو ان معاویت قد صارفنی بكم صرف الدرهم و الدینار. یه معامله داری، معامله صرف، چنج، چنج پول میکنن، صرافی که میگن بخاطر همین دیگه، صرف پول میکنه، پول رو تبدیل میکنه. شما الان میرید مثلا یه دونه دلار رو چقدر میگیرید؟ قیمت امشب چقدر بوده؟ الان یا الان مثلا 15,000 تومان در فرض، تو گفتن اگه دیگر رو میانه 40 تومان میشه، شما میگه 50 تومان بگیرید مثلا تا آخر ما 50 تومان، چون میخوان آماده کنن، میگن فلانی میاد انقدر شو بسه برابر میشه، آماده سازی میشه جامعه، شما میگین 50,000 تومان، یه تراور 50 تومانی میدین، یه دلار بهتون میدن، این بهش میگن معامله صرف، درست شد؟ این معامله عربیش چه شکلی؟ درهم و دیناره، 10 تا درهم میدی یه دینار بهت میدن. امیرالمومنین فرمود دوست دارم برم با معاویه مذاکره نکنم، معامله کنم. چیکار کنی آقا جان؟ برم معامله درهم و دینار کنم. معامله چنج کنم، مصارفه کنم، 10 تا عراقی 10 تا کوفی بدم، یه دونه شامی بگیرم، دوست دارم برم با معاویه معامله کنم. بس که اینا حرف گوش کنن، ببین رئیسشون دعوت به جهنم میکنه، همه با هم گوش میدن میدونن، من میخوام ببرم تو بهشت، هیچ گیره میاد. اینی حامل و کم علا سبیل الجنه، بابا حرف گوش بید، میخوام ببرم تو بهشت، دنیا تون آباد میشه، آخرت تون آباد میشه. دیدی قدم به قدم هر جا حرف گوش کردن درست شد. ببین رو هوا حرفشو گوش میدن. یکی از این عراقی ها کوفی ها سفری داشت رفت شام، دل بدید، سفری داشت رفت شام، این خیلی ماجرای عجیبیه. تو شام فهمیدن که این مال عراق مال کوفه است، گرفتن شطورشو ضبط کردن. بعد گفتش که آقا من اعتراض دارم، گفت اعتراض رو بری دادگاه صالحه، گفت خب بریم دادگاه. رفتن دادگاه، قاضی گفتش که خب چی میگی؟ گفت آقا این شطور منه. گفت مدرک داری؟ گفت نه. به اون آقا گفت تو چی میگی؟ گفت شطور منه. گفت مدرک داری؟ گفت من 50 تا شاهد دارم، 50 تا شاهد. گفت کجا؟ گفت این 50 تا اینجا. هر 50 تا رو جمع کرد، همه با هم گفتن که آقا این شطور ماده مال این آقاست، ناقه. گفت خب به حکم شهادت این 50 نفر بعد اینو بدم به اینا. این بابا که مال کوفه بود گفت آیا قاضی همه اینا درست، این 50 تا شاهد هم درست، ولی این شطور من آخه نره، بیا یه چکی بکن این نره، اینا میگن ماده. طرف من بغلش وایساد، گفت برگشتی کوفه برو به آقات بگو، به علی بگو، با یه قومی در افتادی که 50 تا آدم جمع کرد شهادت بدن شطور ماده مال من شطور نر بود، همه با هم شهادت دادن، با اینا در افتادی. طرف یخ کرد، معلومه که میوازیم ما با اینا میخوان درگیر بشیم. حالا امام حسین میبینه 4 تا نماز جماعت، آقا یه صحنه این مثلا سیخ کشیدن، از اون مثلا سیم کشیدن، از این اینا چیه؟ اینا طرفداران آیت الله فلانی، اونها طرفداران آیت الله فلانی، اینا طرفداران حجت الاسلام فلانی، اونا کلا طرفدار هیچ کی نیستن، این گوشه بستن. خب بعد میخوام بریم هم دیگه امام زمان کمک کنیم. اینجوری میشه؟ تعابیر امیرالمومنین در مورد مردم کوفه تعابیر عجیب و غریبی است. یکی دو تا دیگه بگم عرض من تمام. یه نهیبی میزنه امیرالمومنین به مردم بعد از جنگ نهروان، بعد اینکه با خوارج درگیر شد، یه ویروسی رو امیرالمومنین دید داره تو جامعه کوفه میفته که این ویروس بعدن ابو عبدالله رو کشت. این هم ویروس خودفرزانه پنداری بود که عرض کردم. کم کم احساس کردن که ما بابا آدمای ویژه‌ای هستیم، پایتخت جهان اسلام که ماییم. این جهان اسلام گفتم براتون چقدر قلمروش طولانی و پهناور بود، حکومتی که امیرالمومنین داشت. ما هم میگیم عراق، مثلا فکر می‌کنیم عراق یعنی عراق فعلی، نه آقا جان، مملکتی که امیرالمومنین اداره میکرد عراق فعلی بود، عربستان فعلی بود، یمن فعلی بود، ایران فعلی بود، بحرین، کویت، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، مصر، تونس، ترکمنستان، هر کم اینا هم یه استانداری داشت. این حکومت امیرالمومنین بود. آدم شهردار میشه، استاندار میشه، بخشدار میشه، بالاخره یه چیزی براش میاد، مایه کسی میاد، یه همچی منطقه وسیعی رو کاکل اینا میچرخید، مردم کوفه هم. بعد میدیدن چقدر حرفشون اثر داره رو امیرالمومنین، یه جا شونه خالی میدن قشنگ امیرالمومنین منفعل میشه، دستش خالیه، ما نباشیم نمیتونه کاری بکنه، کم کم توهم برمیداره آدمو. و هی اینا رو باید اینجا آدم ها رو هی باید دمش روی بینیه، باید تملق کنی، باید نوکرم چاکرم بگی، یا باید یه شمشیری نشون بدی که بترسن. این تعبیر هم امیرالمومنین داره در نهج البلاغه، خیلی جالبه. از فهمان میدونم لا یصلحکم الا السیف، میدونم شمشیر بکشم بترسونمتون، همه آدم میشین راه میفتین هرچی میگم گوش میدی، ولی علی با بقیه تفاوتی داره، اونم اینه انی لا ارا اصلاحکم به افساد نفس، من وقتی کسی رو میخوام سر به راه کنم خودم جهنمی نمی کنم. به قیمت جهنم رفتن خودم کسی رو بهشتی نمی کنم. یه جوانی تو این مشهد، این خاطرات بگم ذائقتون عوض شه، بعد دیگه بخونیم و بریم سراغ روزه. تو این مشهد یه جایی یه شبی یه کاری داشتم، یه جوانی دست ما رو گرفت گفت آقا بریم بیرون، من کاری دارم. اومدیم و من عاشق یه خانومی شدم و رفتیم و خلاصه خیلی هم با هم صمیمی و اینا. بعد یه مدت فهمیدم که این خانم شوهر داره، به من نگفته. خیلی هم من عاشقشم، اونم عاشقم، شوهرش مثلا یه کاری داره میره پنج ماه مثلا چهار ماه نیست، چیکارش کنم؟ و معلومه دیگه سوال نداره. گفت آقا من اینو ول کنم این میره سراغ یکی دیگه، آقا من خودم نداشته باشم مدیریت کنم بهتر نیست؟ گفتم ببین امیرالمومنین فرمود که من حاضر نیستم به قیمت این که من برم جهنم کسی بره بهش، اینجور بذل و بخشش رو بذار کنار، نمیخواد برای اینکه این خانم بهشتی کنه خودتو جهنم میکنی. اصلا یه نهیبی خود. بعد چند ماه منو دید دوباره گفت آقا بریم بیرون کارت دارم. اومدیم بیرون گفتش که منو خانمو ول کردم، چندین بار وسوسه شدم برگردم سمتش، هر بار وسوسه شدم یاد این جمله امیرالمومنین افتادم، خودم کنترل کردم. این خیلی این جمله امیرالمومنین خوب بود، خیلی حرفه. قبل از اینکه هر کسی بخواد اصلاح بکنه مراقب خودشه. تو فضای سیاست گم نمیکنه خودشو، باد ببرتش از این ور به اون ور. حالا دهنا رو نگاه کنیم اینا چی میگن، اونا چی میگن. تو هم خوبی، تو هم خوبی، با تو هم خوبم، با شما هم خوبم. این خصلت کوفی مسلکیه. پر حرفش فایی میسته. آقا کسی حرف رو قبول نداره، قبول نشوش تنها باید میستم پر حرف میکنه. ابو عبدالله برایش کاری داشت که بخواد کوتا بیاد یه دوتا کلمه هم تملق‌آمیز برای یزید بگه، یه چیزی حالا الان بگه، بعد بعدا برن بعد خود خود مسیر رو عوض کنه. این سیاست بازیه که کاری نداره. خیلی از نخبه های کوفه این شکلی بودن، سکوت کردن، گفتن بذار ببینیم بعد چی میشه، حالا ببینیم کی حاکم میشه، حالا ببینیم کی میاد. یه وقتی بعد حرف میزدن سکوت کردن، وقتی هم که بعد حرف نمیزدن و سکوت میکردن حرف زدن. پدر عمر در بود. بعد شما میبینی این امام حسین از خواص دیگه آدم نداره دیگه. کسایی که اومدن با رکابش روشون یه سیاه زنگیه که این برده ابوذر بوده، این مثلا اومده امام حسین کمک کنه. بعد نگاه میکنه میگه آقا من برم تو دیگه آدم نداره، بذار من شهید شم. اینجا این اومده امام حسین کمک کنه. اون یکی نصرانیه با همسر رو تازه مسلمون شده، با همسر و مادرش اومده. اون یکی عثمانی بوده. اینا آدم های ابو عبدالله، هیچ کدومش اعتباری تو جامعه نداره. یه معتبر داره ابو عبدالله حسابی، اونم قمر بنی هاشمه. این دیگه حرفش سنده، این اعتبار داره، هرچی هم داره اعتبار بودش داره. ابو عبدالله قطبیه ابوالفضل عباس، خیلی جزجت جایگاه، جایگاه فوق العاده. فکرم نکنین راحت بود کاری که ابوالفضل عباس انجام داد، نه. محمد ابن حنفی هم برادر ابو عبدالله سکوت کرد، بعدن ادعای امامت کرد بعد از شهادت ابو عبدالله. که خب آقا رفت دیگه، منم دیگه برادر بزرگه منم. اینا هم برادر رو بودن، اینا هم توهم برشون میداره، تا اینجا ها توهم برمیداره. قاعدتا ابوالفضل عباس هم با توهم برش داره. اینکه 13 سالگی شمشیر میزده تو صفی مرد امیرالمومنین، سرداریه، اعتباری داره، شخصیتیه. بعد یه عبد ذلیل در برابر ابو عبدالله. حسین اینجور آدم هایی میخواد دیگه. همه این خیمه و این سپاه هم بنده به همین عباس. اینجور آدم های مطمئنی میخواد، اینجور آدم های حرف گوش کنی میخواد. یکی از عجایب ابوالفضل عباس، معمولا شبای تاسو از کرامات ابوالفضل عباس میگن، فلان مریض رو شفا داد، فلان حاجت رو داد، که قطعا میده، قطعا چشم به دستش داریم، همه عالم چشم به دست او داره. ولی از کجاست این جایگاه، این آبرو؟ این آبرو از اینجاست. ابوالفضل عباس تک شمشیر زن سپاه ابو عبدالله، هیچ کی به اندازه او جایگاه نداره، سابقه نداره، وارد نیست. و تنها کسی از مردان سپاه ابو عبدالله که دست به شمشیر نبرد در کربلا ابوالفضل عباس بود. به این خیلی دردناک و عجیبه. تا اون سیاه زنگی شمشیر گرفت رفت و میدون، همه اینا شهید شدن. خیلی سخته برای، حالا به فکر اعتبارش که نیست ابوالفضل، که اونم رفته داره میجنگه، ما هم جوه اسمیم نگاه میکنیم براش افت داره. من چیز دیگه ای گفتم عبدالله، آقا جان لقد زاغ صدری من هؤلاء المنافقین، خیلی سینم تنگ اومده، خیلی سخته، فدا که روح و اخیک، آقا فدات بشه، داداش فدات بشه، بذار برم میفهم. اما عبدالله فهمنن که خیلی طالب میدونه، باوره فهمنن که صدا رو میشنوی، ببین بچه ها دارن میگن الاتش، صدای الاتش رو از خیمه ها میشنم، شمشیر رو بده این مشکو بگیر، میخوای بجنگی، میخوای برای من کار کنی، کی میادی همچه کاری؟ شمشیر زدن کجا؟ آدمی که مرد رزمه، مشک برده بره آب بیاره، مثل اینکه یه پروفسور بخوای که مثلا بره نون بگیره. اما خیلی کارهای دیگه، من کارهایم خیلی بیش از اینا هست، بسه من تو دل میدون قلقم کنم اینا رو، نمیخوام برو آب بیار، این بچه ها رو بشو برس. لا اله الا الله. رفت تو میدان، شرایط بود، شرایط سختی بود، ابوالفضل عباس هم پرچم دستش بود، هم مشک دستش بود، هم یه نیزه، شمشیر نداشت ولی نیزه داشت برای دفاع، برای حمله نه برای دفاع رفت. با این حال که برای دفاع هم رفت، فقط توی یه حمله 80 نفر رو کش. اگه شمشیر به اون دادن که 4000 نفر رو متلاشی میکرد دور شریعه. بعد مشک اون توی دست انداخته، با انگشتا نیزه رو گرفته، با یه دستم علم رو داره. معمولا از مشک شنیدیم که چه شکلی مشک رو نگه داشت. بزنید یه بخش دیگر رو براتون بگم کمتر شنیدید. این قنائم رو که بردن برای یزید، این پرچم علم رو که گذاشتن رو زمین، دیدن که این زیر سم اسب‌ها کل این پرچم متلاشی شد. یزید گفت انظروا الی هذا العلم، تعجب کرد، گفت این علم رو ببینید، این پرچم رو ببینید، همه پرچم تیرباران شده، روی این تیرباران و روی این پرچم یه جای دست مونده فقط، اون سالم بوده. معلوم شد هر چی تیر اومد این رها نکرد پرچم تا لحظه آخر، تا اون وقتی که مشکو به این دست گرفت، پرچم رو هم به دست گرفت، یعنی پرچم رو گذاشت زیر بغل، مشکو گرفت به دست، تا دیگه دست رو زده که اونجا دیگه مشکو به دندان گرفت. غیرت او، حالا همه این سپاه بنده به این که من آب ببرم، من سردارم، سردارم، از من خواسته آب ببرم، یه کار کوچیک از من خواسته. بعد حالا فکر کنی از این سردار بخواییم که آب بیاره، همین هم نتونه بیاره، چقدر سخته، یه آب از من خواسته بیارم، من دو تا بچه رو گفتی سیراب کنم. دیگه وقتی خورد زمین، ابو عبدالله اومد از معدود شهدای ابوالفضل عباس که هنوز جون در بدن داشت که ابو عبدالله بالا سرش رسیده. البته تعبیر مختلم تعبیر خاصیه، اینم باز کم شنیده، گفتن لا اله الا دیگه شب تاسو هست، منم راحت میگم دیگه، 9 شب گریه کردی داغش نمی کنم روزه رو، هر جور میخواین گریه بکنی دیگه شب عباسه، چون با عمود زدن ابو ابوالفضل عباس پرد شد از پا به رکاب مونده بود. لذا تعبیر مقتل که مرحوم مازندرانی اینو میگه، کمتر مقتلی اینو گفته، ایشون میگه قد تاو یدیه و رجلی، هم دستای عباس رو قطع کردن، هم دیدن این پاها از این رکاب آویزان پاها رو قطع کردن که بیفته رو زمین بتونن بزننش. بعد اعتبره هم سیوف دورش رو گرفتن ما نیزه یکی یکی سرداره. بزنید اینم بگم، حیفم میاد یه های آدم افتاد از دلمون ببخشه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج رسول خیابانی، معروف به رسول ترک. نمیدونم چه سردی بود امشب، این روزه به دهن من بیاد، یه یادی هم از ایشون کنیم، روزه خون امشب اون ایشون باشه. زمان رضا شاه دسته را انداخت روز تاسوعا تو خیابون، ممنوع بود دسته بردن. افسر شاهنشاهی اومد گفت آقا دسته ممنوعه. گفتش که بزرگترت کیه؟ گفت فلان سرهنگ. گفت اون سرهنگ رو بگو بیاد من کارش دارم. سرهنگ اومد، رسول دستش رو گرفت، رفتن 5 دقیقه کنار، دیدن مثل ابر بهار این سرهنگ گریه کرد. اومد گفت ولش کن بذار دستش رو ببر. به رسول گفتن چی گفتی رسول اینجور آروم شد؟ گفت دستش رو گرفتم بردمش یه گوشه، گفتم ببین تو سرهنگی، این سربازه، یه روزه میخوام بخونم تو میفهمی. گفت چی میخوای بگی؟ گفت اگه یه سرباز بیفته زمین از لشکر دشمن چند نفر بهش حمله میکنن؟ اگه یه موافقش میفته زمین چقدر حمله میکنن؟ موافقش میفته زمین چقدر حمله میکنن؟ حالا اگه سردار بیفته زمین چقدر بهش حمله میکنن؟ همه یه لشکر به عباس حمله کردن، این بدن رو تیکه تیکه این هم رسید ابو عبدالله بالا سر اول فضل عباس. یه جمله فقط، همین یه جمله، هرچی جون داشت، حالا چشم که خونیه، صورت که داغونه، بدن متلاشی، هرچی جون داشت جمع که بو کرد به ابو عبدالله که آقا جا یه درخواست از همه عمرم فقط دارم، لا ترجعونی الی الخیمه، فقط منو به خیمه برنکن. السلام عليك يا أبا عبد الله، من الأرواح التي ألت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام.